بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین.
اللهم صل علی محمد الطاهرین.
خب دوستان عزیز، بله، یه بحث قاعدی در انتفاع به متنجسات بودیم. مرحوم شیخ فرمودن که از کلمات قدما در میاد که اینا قائل به من از انتفاع هستن در متنجسات الا مخرج به دلیل. بعد ولی فرمودن که به حسب ادله قاعده جواز انتفاع متنجسه، که دلیلش هم دو چیز بود. یکی اصل البراءه بود، حالا چه براءت شرعی بگیم چه براءت عقلیه بگیم، یه دلیلش هم قاعده حل انتفاع به ما فی الارض مهمتون پیدا کن هم ببخشید این خوبه این برون بر رفته. بله، خب رسیدیم به اینجا که ایشون گفتن که قاعده جواز انتفاع و این اصالت المنعی ها، اینا که میگن انتفاع متنجسات حرامه و ممنوعه، یه ادله ای آوردن و ادعاشون این بوده که این ادله حاکمه بر اصالت البراءه و قاعده حله. خب که حالا بهش حکومت چه مفصل خدمت رو توضیح داریم. جناب شیخ فرمودن ما قبول نداریم این حرفو، هیچ کدوم از این ادله که اینا ادعا کردن نمیتونه حاکم بر اصالت الحلی باشه که ما داریم میگیم، نه اون آیات، نه اون اخبار و نه اجماعات. اینا گذشت و نهایتاً یه جمع‌بندی کردن مرحوم شیخ که فرمودن این حرفی که ما زدیم گرچه یه تعدادی از قدما قائل به خلافش هستن، ولی تعبیر بود علا تقدیر ثم علا تقدیر تسلیم دعواهم الاجماعات، به فرض که قبول بکنیم که بله اول که اجماعات گفتن نیست، بعد گفتن به فرض هم که قبول بکنیم که قدما اجماع دارن در انتفاع حرمت انتفاع به متنجسات، ولی فلا ریبتی وحنه ها، این اجماع موهونه. موهون بودن هم عرض کردیم به کجا داره میخوره، یا تونست به کجا میخوره؟ اصل اجماع رو قبول کرده شیخ. خب معقد اجماع هم که بحث انتفاع متنجسات هست تسلیما قبول میکنیم. این وحنی که اینجا دارم میگم منظور موهون بودن اطلاقش هست، با این توضیح که ادامهش میدن دمایز هرومن اکثر متأخرین من قصر و حرمت الانتفاع الامور خواسته، که رفتن توی نقل قول متأخرین که اینها انتفاع رو بردن توی امور خواسته و مطلق نگفتن. کلام معتبر رو خوندیم، کلام شهید علامه رو خوندیم، کلام شهید در قواعد رو خوندیم، رسیدیم به آره عبارت ذکرا بود دیگه. بله بفرمایید آقای سهیلی.
اینکه اینایی که الان اجماع شده میشه تقریبا همون قدمایی هست که توی اون بحثای اجماع حالا ما تا الان کردیم. اجماع و شهرتشون خیلی مهم و هم شیخ مفید شیخ توسی سید مرتضی آنها خواهش فرض کنند که تونستان باشن. اینو یه دونه اینکه با کلام متأخرین چی جوری میشه اجماع و شهرت اونها رو خراب کرد؟
گفتیم جلسه قبل که گفتیم که بحث تخصیص نیست، گفتیم با این فرمایشات متأخرین لااقلش اینه که ما به تردید میفتیم که آیا اون معقد اجماع شمول داره برای همه موارد یا شمول نداره.
خب متأخرین چیزی نداشتن که بخوان مثلا و بگیم به ما نرسیده، اونا هم همین نهی به ما رسیده رو داشتن و همین کلام اجماع مثلا قدما رو اونا حالا برخلافش فتوا دادن اونا بر ما چیز در میاری که شاید چیز داشتن
بالاخره برخلاف اجماع قدما که اینا فتوا دادن، اینا هم بالاخره احوال قدما رو هم دیده بودن. خب دیده بودن، ادله رو هم دیده بودن. البته حالا چیزی نداشتن که نمیشه بگیم چیزی نداشتن، متأخرین یه چیزایی در دسترسشون بوده که در دسترس ما نیست. مثلا خب این کتاب مدینة العلم مرحوم صدوق که کتاب حدیثی بوده مفصل‌تر از من لا یحضر، این تا زمان والد شیخ بهایی بوده. مدینة العلم صدوق تا زمان والد شیخ بهایی بوده، بعدش مفقود شده. این نمیتونه بگیم نداشتن، نه اتفاقا منابع بوده که دست مرحوم علامه بوده، دست مرحوم محقق بوده، دست سید طاووس بوده، به دست ما نرسیده.
بالاخره تو مقام شهرت و اجماع اینه که بالاخره قدمایش قابل اعتنا میدونیم.
بله قدمایش قابل اعتنا هست، یعنی ببینید معیار اینه که ما بتونیم باش اطمینان به صدور پیدا بکنیم یا اطمینانمون از صدور از ذهن بره. معیار اینه دیگه، ما با قدمایی اطمینان رو پیدا میکنیم ولی با شهرت متأخرین پیدا نمیکنیم. اینجا الان از شهرت بین متأخرین یا از فرمایشات متأخرین ایشون نمیخواد استفاده بکنه برای اثبات اجماع، برای خراب کردن اجماع میخواد استفاده کنه، برای خراب کردن تازه مدلول اجماع هم، برای خراب کردن سعه مدلول اجماع میخواد خراب کنه. جلسه قبل رو عرض کردم در همین حد که با فرمایشات اینها خب در حقیقت یه قرینه میشه برای اینکه ما دیگه اطلاق گیری نکنیم از فرمایش خودم. حتی اقلش اینه که ما شک میکنیم در اطلاق عقد اجماع، شک هم بکنیم دلیل لبی قد متعقنش خود اخذ بکنیم. خب مسئله ای که میبینیم اینقدر از اعلام متأخرین نسبت بهش اون حرف رو اطلاقش رو نپذیرفتن، کمترین اثرش اینه که ما نسبت به تحقق همچه اطلاق همچه اجماعی تردید بکنیم، که تردید هم بکنیم اخذ و قد متأخرم بود بکنیم. بله
بلایخ
و همه
فلا دلیل این
که سریعون خب من لاری نمودن نمستری بود و بشت و ثانی
علال اول
و ایرانی کلن هم یه سریع سریع جمهور نداره بزن سراحت هست. عرض کردم خدمتون دیگه، بله جمع بندی نه دلیل ثانی رو ایشون میگه و ایروانی میگه دلیل و ثانی غیر و ظاهر انفل هست فضلن ان استراحت. نعم هو صریحٌ فی ان الاصل حل الانتفاع بالمتنجس. مرحوم لاری کاملا برعکسش میگه، میگه نه هر دوتاش صراحت نداره، دومیشه که صراحت داره، اولیش نیست. عرضم به معذرتون این صراحت بله لا یخوان کلا دل دوتا دلیل داشت مرحوم علامه دیگه، درسته؟ چیا بود دوتا دلیل؟ مباحثه کردید اینا رو دیگه انشاءالله. یه دلیلی بود به اندل محرم علل مکلفه تناوله بود، در مکلف حرامه که تناول، در مکلف حرامه اونم تناولش، اینجوری ترجمه کنیم با این لحن، در مکلف حرامه اونم تناولش. خب علامه اینجوری داره میگه. دلیل دومش اینه که به انه انتفاع اون فیکون سائقا للاصل.
للاصل برای هر دو تاش نمیاد، در هر دو تا دلیل
من به نظرم این داره چیز درست میکنه، داره صغرا و کبراست دیگه. انه او انتفاعون، آره انتفاعون به یکون و سائقا للاصله، انتفاع به ما فی الارض، انتفاع به ما فی الارض هم خلق لکن به ما فی الارض جمعی ها کبراشه، اون کبرا میاد زمین میشه بهش، این یه دلیل خودش. این که بگیم که لیل اصل دلیل برای اولی هم هست،
اصلا نقطه ویرگول هم گذاشته.
حالا نقطه ویرگول اینا رو خیلی روش حساب نکنید، اینا رو کسایی که گذاشتن و ازن در حد شما هم شاد دقت نداشتن، خیلی اعتنا نکنید بشن. پاراگراف بندی ها و نقطه ویرگول ها و نقطه ها و اینا رو خیلی بهش اعتنا نکنید، فرض کنید کدومش نیست اینا رو، خودتون از اول کار کنید اینا رو. بله
دلیل اول در واقع اینجوری دیدیم، یه باشه که برمان کلکی حرامه خوردن خمیر ندسته، اما سایر انتفاعاتش دلیل بر حرامه شده جایزه، این اصل استفاده کرده
دیگه. دلیل اولش که خود همون دلیل اول به انه، به انه یعنی میخوای بگید اینا یک دلیله،
میخوام بگید دوتا دلیل باشم، این اصل باید زمینه بشه به هر دلیل که اون دلیل کامل باشه.
تو دلیل اولش میخواد بگه تنها چیزی که حرامه بر مکلف تناولشه. سید
لحظه
نمیتونه به سه تا چیز هم بخوره،
دلیل اول، دلیل دوم و یکون ساقن هم میتونه بخوره.
یکون ساقن که
همون
دلیل دومون همینه دیگه.
یا که انتفاق هم انتفاق باشه خب جایز است، دل است. چرا؟ این از جاورد کنو بکرید. چرا انتفاق است؟
درنه اون انتفاق اون فیکون و سائقن. چرا این انتفاق سائقه؟ للاصل دیگه ستا که نمیشه که. به ان المحرم علی المکلفه. بله یه دلیلش اینه که به ان المحرم علی المکلفه تناوله تنها چیزی که دلیل بر حرمتش داریم، اینجوری دارم میگن لسان حسرش اینه دیگه. خب تنها چیزی که دلیل بر حرمت داریم تناول است، یعنی میخواد بگه بقیه چیزها رو دلیل بر حرمتش نداره. خیلی خب حالا دلیل بر حرمتش نداریم چه کار بکنیم؟ چه کار بکنیم دلیل بر حرمتش نداریم؟ شک داریم دیگه، دلیل نداشته باشیم شک داریم، اخذ به اصل میکنیم. حالا بله، حالا اصلا چه اصلی اینجا به انه و انتفاع اون که داره میگه، منظور از اصلش اصل هلول انتفاعه، چون از مشخصه دیگه به انه و انتفاع اون فیکون و سائغن للاصل، این مشخصه که منظورش از للاصل تو این جمله اصالت و حل الانتفاع به ما فی الارضه. بفرمایید. ولی تو اون جمله اولم، تو اون استدلال اولم، این که میگیم بر یه قسمتش دلیل داریم، بر دلیل بر حرمت داریم، تو یه قسمتش دلیل بر حرمت داریم، و یه سوال پیش میاد تو قسمت دومش چه کار میکنید؟ تو قسمت دومش، سوال آقای سعید سوال خوبیه، تو قسمت دومش چه کار میکنید؟ تو قسمت دومش نمیتونیم بگیم که این مقدار که دلیل بر حرمت نداریم کافیه، نه، تو قسمت دومش هم باید بالاخره یه اصل دلیل مؤذری داشته باشیم. احتمال میدیم دیگه، احتمال تکلیف میدیم، یه چیز باید بیاد ما رو چیکار کنه، از این احتمال تکلیف برامون مؤذر بشه. خب که مؤذرمون در واقع حالا یا خود همین اصالت الحلیه که اینجا اشاره کردیم، یا اصالت البراءه، یه مقدمه دوم میخواد. ولی حالا اینکه لزوما بگیم این للاصل برای هر دو تا شاه سعید ظاهرا نیاز نیست، بالاخره اونم میتونه همین اصل هل باشه متمم دلیلش، میتونه هم اساس البراءه باشه. خب کجا نه 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 آره دو تا دلیل میشه، بازم دو تا دلیل میشه، ولو این اصالت الهل رو متمم دلیل اولا بگیره بازم میشه دو تا دلیل، چون دلیل دوم نیومده از چیز بره، از اون مسیر بره، از اون مسیر اینکه دلیل بر حرمت. البته حالا اینم ببینید، میگن صریحون فی حصر تحریم فی اکل العجین النجس عجین المتنجس، فی حصر دلیل دومشون اصلا حصر ازش در نمیاد، دلیل اول حصر ازش در میاد، و ان المحرم علی المکلف تناوله. خب تنها چیزی که بر مکلف حرام است تناولش است. خب و به انه انتفاع و یکون سائغا للاصل، از کجا این حصر در میاد دوستان؟ به انه یعنی به انل، به ان تناول دیگه، به ان تناول العجینه، اینجوری معنا کن، به جای ها اینو بذارید دیگه، به ان تناول العجینه انتفاع، نه انه اون نه ببخشید تناول نمیشه گفت، معذرت میخوام، بله، به ان الفت دوابه، دوابه الفت دوابه انتفاع اون فیکون و سائقا. از کجا این حرف در میاد؟ الفت دواب انتفاع اون فیکون و سائقا، با چه بیان میخواید حرف از این در بیارید؟
زمین رو
بردیم
هم عجین نجس برای الف دوا،
آره دیگه، انتفاس دیگه. خب از کجاش حس رو در میاد؟ ببینید به انهو ها رو برمیگردونی به انتفاع بالعجین نجسه فی الف دوا، ببینید برمیگردونی. خب الانتفاع بالعجین النجسه فی الف دواب به انتفاع اون و یکون و سائغن. این از کجاش حرف رو در میاد؟
پس
فا انتفاع اون فیکون و سائغا این
که
علت برای مبعدشه حس چطور حس شدیم؟
خب در انتفاع
هست بنابراین سائق للاصل. خب حالا این تفریع هم میشه دیگه، نتیجهش میگه سائق. حالا که انتفاع شد نتیجهش میشه که جائز. و هست را از کجاش در میاد؟
از
آن
سراجب جواز در سائق هست را تحریم کنه بیانی نداره.
آره
اصل جواز تصویح داره اما هست را شیده.
بله در مورد جواز به قول شما جواز انتفاع تصریح داره، ولی اینکه منحصره در خلاصه تحریم منحصره در اکل عجین متنجس هست
همین اشکال کردن بهشون.
بله دیگه حالا اون قسمت اول بله میگیم یه زور در حصری داره، ایشون استدلال کرد گفته به ان المحرم علی المکلف تناوله، خب چیزی که بر مکلف حرامه تناولشه، این زور در حصر داره
چون در مقام
صحیح حرامه حصر عدات هست که برای صحیح حالا عدات هست. بله همین الف لام دیگه، همین الف لام عدات هستش، الف لام المحرمه المحرم علی المکلفه تناوله. مثلا موقعی که ما میگیم العالم و زیدون، یه وقت میگیم زیدون العالم، یا میگیم العالم و زیدون، ما میگیم العالم و زیدون مفید هستش دیگه، العالم و زیدون العالم. پس حالا این ورش هم باز امکان داره بگیم مفید هست، زیدون عالمون حصر نیست. خب زیدون عالمون حصر نیست، ولی ما بگیم العالم و زیدون، عالم زیده، مرجع تقلید فلانیست، یا بگیم فلانی مرجع تقلید، مرجع تقلید فلانیست، بگیم مرجع تقلید فلانیست، این مفید حصر دیگه. خب مرجع تقلید فلانیست، یعنی غیر از اون دیگه مرجع تقلید نیست کسی. اینجا المحرم علی المکلفه تناوله، این ظهور در حصر داره، ولی تعبیر صریحون شیخ اینجا خورده الله علیه گفتن کس تری تو هر دوتاش بیه مناقشتون که صراحت باشه و تو دومی که اصلا ظهور هم چه بسا بگیم نداره. حالا مرحوم لاری در مشروعی بود که تو بله
تو دومی صریحه
فرمایش من لاری دیدید دیگه، ایشون میگه که انما الصریح فی ما ذکره هو الوجه الثانی لل اول.
باشه تو تیم میگفتی چند تا منفعت داره، مثلا 4 5 تا، اصلا اینجا دو منفعت داره، یکی الف دوا و یکی اک. خب اصلا اون خب معلومه اینجا به خاطر متنجش بهش اکه که فقط میره کنار دیگه، خب اون وقت صریح میشه دیگه، معلومه یکیش این فقط کنار میره.
ها یعنی بریم تو منافع مقصودش،
این همین دو تایه.
خب دیگه من
اضافیه
مثلا، آره ایشون همینه داره میگه دیگه، حسن حسن اضافی. بریم تو منافع مقصودش که صحبت سر منافع مقصود است، از بین منافع مقصوده این یکی رو دارم میگن که بله خوردنش رو دارم میگن حرامه، این صراحت داره در این که اون دیگری بازم تعبیر صراحت، مثلا خود همون حصر اضافی هم یه چیز خودش همون هم با خود همون رو نمیشه بگه صریح در حصر اضافیه. خود حصر اضافی هم خودش رو نمیتونه بگه صریح در حصر اضافیه، ظهور در حصر اضافی داره در اونش برمشه.
حالا
اون زور الاست راحت کلامی کجا بعدن میاد البته خیلی قبلا بود
خب بعدن کمان خوب از ظاهر و مفید و سریع کرد فعلی این عبارات چی دیدی؟ نفهم یه اون سریع
ظاهر مفید سریع هلی خب برای خورده کارگاهی میشه کلاسم کما و ظاهر المفید عبارتاشو دیدید؟ صفحه 87 از عبارت شیخ مفید مرحوم شیخ تعبیر میکنه به ظاهر المفید که ظاهر المفید در حرمت انتفاع به متنجس دیگه ها؟ آره ظاهر مفید این بود که اذا وقت الفعرف زیت و سمن و العسل و اشباه زالک و کان ماین عبارت مفید دارم میکنم در مقنعه احرقه و انکان جامدن القیه ما تحتها و ما ولیه ها من جوانبا و استعمل الباقی و اوکله بله و تصرف الانسان و فلانتفاع بهی کیفشا کیفشا و کذالک حکم فلمیته خب این ظاهر مرحوم مفید اینه که القیه ما تحتها و ما ولیها و استعمل الباقی و اکله و تصرف الانسان و فلانتفاع بهی کیفشا از همون القیهش استظهار کردن دیگه احرق مائه رو گفتن احرق و امکان جامدن القیه ما تحتها و ما ولیها ابن ادریس گفتن صراحت داد ابن ادریس تعبیرش اینه که تعبیر اینجوری داره میگه و تصرفی حرامون محظور میگه تصرف حرامون محظورون خب عبارت حرامون محظورون داره
اداد استثناء برده توی مثلا چیز خاطره این سراحت دارد
کی؟ ابن ادریس میگه کل طعام او شراب حصل فیه شیء من الاشربت المحظوره او شیء من المحرمات و النجاسات فان شربه و عمله و تجارت فیه و تکسبی و تصرفیه حرامون محظور استراحت داره میگه تصرف درش حرامون محظورون خب ولی اون یکی میگه چی؟ عبارت مفید اینه که القیه دور بریزن یا احرقه یا القیه تعبیر اینجوریه این ظهور در حرمت انتفاع کدام؟ نه 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 چون قبلا هم گفته بودیم این القیه و احرقه بله؟ کنایه است از این که در اکل استفاده نشه آره همین که احتمال این رو میدیم احتمالش رو میدیم نمیذاره دیگه بگیم صریحه
خب تقدیم مستندلک هم بود
تقدیم مستندلک همشه مقدمه اصل درش متقدمه نه معرفه شدن مستندلک خب معرفه هم هست تعریف بله خب اینجا که الان همچه اتفاق نیفتده همچه اتفاق افتاده یا شاید هم چرا تناول و محرم هر دوتاشون معرفه هستن کدومش مستند کدومش مستند علیه
این اضافه
بله بله الان اینجا چرا اتفاقا دارید تناول مستند علیه یا محرم
مستند علیه
طبیعتا اون چیزی که باش حکم میکنیم بر دیگری اون میشه مستند خب بله درست این از باب تقدیم محق و تأخیره یعنی المحرم مستند مقدم شده بر تناول رو که خب بخواییم اینجوری هم بخونیم بله یعنی اینکه جایز نیست نظر ادبی جایز نیست بخواییم رو بخواییم خبر بگیریم نظر ادبی بخواییم المحرم رو خبر برای ان نمیگیریم جایزه. چون توی ان نه خبرش دست بود که ظرف جار مجرور باشه میتونه مختم بشه، غیر ظرف جار مجرور اصلا نمیتونه مختم بشه. ان زیدن قائمون، ان قائمون زیدن نمیتونیم بگیم، اصلا غلط تو عربی. ولی حالا به هر حال بعد از حالا حلو این چیزا بگیم، از راه اونا باید بریم حسرش رو درست بکنیم. به هر حال یه خورده جای مباحثه داره اینا.
چه
کاری داری
خودشون توضیح
ندادن
که؟
نه ایش توضیح هم نمیده.
اون چیزی
که حرام شده. خب بذارید آقا یه مقدار بخونیم، اونایی که نیومدن احساس خسارت بکنن لااقل.
شما فهمیدید یا مجازی
هستن؟ بله، آقای زنجانچی، آقای شیدایی و آقای رضاپور مجازی هستن. یه کسی هم به عنوان مهمان اومده، با اسم نیومده. نمیدونم کیه.
آزینالیه.
نمیدونم کسی با چیز اومده. خب بله، عرضه به حضورتون که یاد اینجا تا کجا خونده بودیم؟ عبارت شهید اول رو هم خوندیم در قواعد. عبارت بله توی چهت یه چیز نوشتن، بله بله، من یه لحظه بینام توی قسمت چهت چی نوشتن. آقای زارعی یکم زارعی، اون که گفتم چیزه زارعی بود. خب و غالف ذکرا فی احکام النجاسه تجب ازاله النجاسته عن الثوب والبدن ثم ذکر المساجد و غیرها. اینا رو گفته ازاله نجاستش واجبه، بعد مساجد رو هم گفته. حالا مساجد و مشاهد مشرفه و اینها ازاله نجاست ازش واجبه. الا ان قال و اضافه کرده در ادامه و ان کل مستعمل فی اکل او شرب او ضوء تحت ظل، هر چیزی که در اکل و شرب و اینا خونده بودیم اینا رو که آخرش هم انتها مراد به نهی عن النجس ان نهی عن اکلهی، که طبیعتا اینجا میگن لنهی عن النجس ذیل همین مستعمل فی اکل و شرب و ذوق، که طبیعتا ذوق هم از دهن استفاده میشه دیگه. موقعی میگن لنهی عن النجس یعنی لنهی عن اکلهی. و مراد به نستم ما ورد من المنع عن الاستصواب دهن متنجسه تحت سقف، که طبیعتاً اون ماورتش هم چی میشد؟ مرسله مبسوط میشد دیگه، چون روایت دیگه ای نداشتی باید از اون. فنظر الی استراحت کلامهی، با زور با این کلمه استراحت دوستان مشکل خواهند داشت. فنظر الی استراحت کلامهی فی ان المحرم من الدهن المتنجسه بعد الاکل و شرب خصوص الاستضاعت تحت ظل للناس. خب دهن متنجس بعد از اکل و شرب فقط یک عرض کنم استفاده حرام دیگری داره، که اونم چی است؟ استضاعی تحت ظل، اونم به دلیل نستی که داریم که اون روایت افسود باشه. حالا باز دوباره این کلمه استراحت، که حالا این که ایشون فقط این دو مورد رو گفته، ان کل مستعمل فی اکل و شرب و ذوق تحت ظل اکل و شرب رو گفته و استصباح تحت ظل رو گفته. خب بله، از این استفاده میشه که دهن متنجس، خب دهن متنجس بله تنها استفاده این نجسش همینه، اکل و شرب و استصباح تحت الظل. و هو المطابق لما حکاه المحقق الثانی فی حاشیه الارشاد عنه قدس سره، که همین رو محقق ثانی هم در حاشیه ارشاد شهید اول نقل کرده که شهید اول فقط اینا رو در مورد دوه نجس میدونه. فی بعض فوائدهی حکاه المحقق الثانی فی حاشیه الارشاد عن شهید اول قدس سره فی بعض فوائدهی، اینجور فرموده من جواز الانتفاع به دوه المتنجسه فی جمیع ما یتصوره، این فواید قائل بوده که انتفاع به دهن متنجس در همه فوایدش جایزه، حالا مگر اون چند تا فایده که گفته شد.
بعضی فواید چیه؟
بله.
بعضی فوایدی
یعنی که از فواید که از کتابای شهید ازلان. بعضی فوایدی یعنی بعضی مطالبی که به عنوان فایده علمی مطرح کرده ایشون. خب که بعض فواید منظور فواید دوان متنجس نیست، منظور بعض فواید شهید اوله که حالا یه کتاب القواعد و الفواید داره، یه نوشته‌های دیگه هم داره. شهید ثانی هم بعضا میگفت قال فی بعض فوایدهی، که شهید اول نوشته‌های پراکنده‌ای داشت. بله بله بله، فایده یعنی مطلب مفید، مطالب مفیدی که مطرح کرده. من جواز الانتفاع به دوان متنجس که جمعی مایوت صدر و من فوایدهی، بله این یکی فواید دوم متنجسه. حکا المحقق ثانی ان هو فی بعض فوایده، ان شهید اول فی بعض فوایده، این چیز هست. نه حکا المحقق ثانی ان هو قدس سره فی بعض فوایده، از شهید اول در بعضی از فوایدش. مؤرخانی اینجوری گفته که شهید اول در بعض از فوایدش، در بعض از مطالب علمیش اینجوری فهمیده، چون مؤرخانی اینجور نیست که خیلی فواید به این شکل داشته. شهید اول زیاد مطالب پراکنده اینجوری داشته و بعضا هم اصلا شفاهی نقل میکنن ازش یه چیزایی که تو در مجلس درسش گفته، هیچ جام ننوشته، اصلا سینه به سینه ازش نقل شده. تو شهر لومه داشتیم یه جایی تو ذهنم از یه موردی بود که فی مجلس درس ازش نقل شده که همچی حرفی زده. و قال المحقق و شهید از ثانیان فلمثالی که و حاشیه ترشو داریم. چی میخونیم رفقا؟ اقوال رو میخونیم که ازش در میاد که انتفاعات جائز الا ما خرجه به دلیل، به این کلمات متأخرین. محقق و شهید ثانی هر دوتاشون، از ثانیان که میارن معلوم میشه هم محقق ثانی هم شهید ثانیه. فلمثالک مال شهید ثانی لفنش مشربشه و حاشیت الارشاد من محقق ثانی. عند قول المحقق در مسالک علامه در ارشاد قدس سرهما تجب ازالت النجاسه عن الاوانی، این عبارت مال مرحوم محقق در شرایه و مرحوم علامه در ارشاده که تجب ازالت النجاسه عن الاوانی. اوانی هم یعنی جمع آنیه است، آنی هم جمع انای یعنی ظروف. خب اینجوری فرمودن این دو بزرگوار محقق ثانی شهید ثانی، این نهازا، این که گفتن تجب و ازالت نجاسه، این نهازا از استعملت فیما یتوقف استعمال و علی الطهاره کالاکل و شرب، این مال جاییه که بخوان استعمال کنن اوانی رو در اون اموری که متوقف بر طهارت مثل اکل و شرب اضافه کنی، مثل مثلا برای وضو بخوان استفاده کنن، برای غسل بخوان استفاده کنن، ولی در غیر از اون متوقف بر طهارت نیست، ازاله نجاست از اوانی واجب نیست. خب اینم مشخصه که فقط در یه جاهایی است که ازاله واجب میشه و به تبعش فرمایید ازاله نکردن و نجس نگه داشتنش جائز هست، ولو آبن تو شیخته شو نجس بشه جائزه. و سیعتی عن المحقق ثانی فحاشیت الارشاد فی مسئلت الانتفاع بالاسباغ المتنجسه ما یدل علی عدم توقف جواز الانتفاع بها علی الطهاره. اسباغ متنجسه قبلا هم اجازه داشتیم و یادتون باشه توی جامع المقاصد بود دیگه، درسته؟ تو جامع حاشیه الارشاد تو مسئله انتفاع به اسباغ متنجسه یه مطلبی عبارتی ازشون میاد که چی؟ انتفاع به اسباغ متنجسه متوقع بر طهارت نیست. عبارتشون اینه، بله عبارتشون اینه، این عبارتشون براتون بخونم، صفحه 95 از حاشیه ارشاده، صفحه 95 اونجا داره ازل اسباغ المتنجست و اسباغ یعنی رنگ، رنگایی که متنجست شده، ازل اسباغ المتنجست و لا تقبل و تطهیر اندل اکثر. این قبلا هم داشتیم، یه اشکالی به علامه گرفته بودیشون که علامه فرموده که اسباغ فرموده که بله متنجساتی که قبول تطهیر نمی کنن به اش جائز نیست. خب محقق ثانی نقض بر علامه وارد کرده که نقضش اسباغ متنجسه است، اسباغ متنجسه با اینکه قبول تطهیر نمیکنه ولی بیعش جائزه. اونجا یه عبارت رو داره میگه ازل اسباغ المتنجسه لا تقبل و تطهیر اندل اکثر، در نزد اکثر فقها قبول تطهیر نمیکنه و ظاهر و جواز و بیعه ها. ظاهرم اینه که بیعش جائز لان منافعها لا تتوقف علی الطهاره. ببینید با این جملهش کار داریم که میگن در فرمایشون یه چیزی آوردن که به درد بحث ما میخوره، ما یدل علی عدم توقف جواز الانتفاع بها علی الطهاره. میگه لان منافعها لا تتوقف علی الطهاره، چون منافعش مطابق با طهارت نیست، بنابراین بیعش جائزه. و فی المسالک فی ذیل قول المحقق قدس سره و کل ما نجس عدل ادهان، زیلی فرمایش صاحب شرایع که داره مواردی که تکسبش حرام رو مطرح میکنه، صاحب شرایع یه کل ماء نجس عدل ادهان، خب که هر ماء نجسی غیر از روغن ها اینا چی هست؟ از مواردی است که بیعش جائز نیست بجز ادهان که بیعش جائزه. قال لا فرق. مرحوم شهید ثانی زیلی این حرف زیلی فرمایش محقق این جمله رو آورده که لا فرق فی عدم جواز بیعها علی القول به عدم قبول آل طهاره. بنابر قولی که بگیم ادهان قبول طهارت نمی کنی، که قول مشهور هم همینه، یه قول شاذی داریم بعضی گفتن ادهان هم قبول طهارت میکنه، نمیدونم اول تو لوم هم شاید براتون گفته باشن، یه قول شاذی مال علامه توی که از کتاباش داره اینجا، شاید از دیگران هم نقل شده باشه که گفتن دوه متنجس رو اگر میخواید تطهیر بکنید توی یه ظرف آب کری که در حال غلیانه داره میجوشه بریزش تو اون ظرف که این آب در حال غلیان با همه اجزای این دور ملاقات بکنه، بعد که خلاصه این دور با همه اجزایش ملاقات با همه آب با همه اجزایش ملاقات کرد، این دهنه روی آب جمع میشه، از روی آب جمعش کنید استفاده کنید. بعضی این قول دارن ولی مشهور میگن نه، مشهور میگن دهنه متنجس قبول طهارت نمیکنه. میگن علی القول به عدم قبول آل طهاره که قول مشهوره، لا فرقه، لا فرقه بین صلاحیت آل الانتفاع علی بعض الوجوه و عدمه ولا بین الاعلام به حالا و عدمه علی ما نص علیه اصحاب. خب ببینید لا فرقه فی عدم جواز بیعه ها، در این که بیع ادهان جائز نیست فرق نمیکنه که این ادهان صلاحیت انتفاع داشته باشند و صلاحیت انتفاع نداشته باشند. ببین مفروض گرفته، فرض گرفته شهید ثانی که همین ادهان نجسی که بیعش رو داریم میگیم جا معذرت ما بیعها ها برمیگرده به ما به مایات نجسه اسخایی میکنن، این ها برمیگرده به مایات نجسه، ادهان در ادامه میاد. این مایعات نجسه غیر قابل تطهیر رو که میگیم بیعش جائز نیست، خوب دقت کنید از کجای کلامش میخوایم استفاده کنیم. میگن فرقی نمیکنه که این مایعات نجسه صلاحیت الانتفاع داشته باشد یا صلاحیت الانتفاع نداشته باشه. خودشون داره دو قسمت میکنه، میگه همین مایعات نجسه بعضیش هست جواز انتفاع داره، بعضیش جواز انتفاع نداره. بس فعل جملهشون پذیرفت که مایعات نجسه متنجسه قابلیت انتفاع و جواز انتفاع دارن، لااقل بعضیاشون جواز انتفاع دارن. بس این که بگیم که علما میگن کلا انتفاع نداره متنجس، این حرف دیگه درست نیست. یکی از مثل شهید ثانی پذیرفته بین صلاحیت علل انتفاع و بعض الوجوب عدمه ولا بین الاعلام به حالا و عدمه به طرف خریدار بگیم یا نگیم علامه نست علیه الاصحاب، طبق نست اصحاب فرق نمی کنه، کلن بیعش باطله. خب حالا یه مورد است از این مایعات نجسه از کل مایع نجس خارج شده، ادهان. ادهان چطور؟ ادهان رو ایشون میگه عمل ادهان المتنجسه به نجاست عارضیه، نجاست عارضی در مقابل نجاست ذاتیه که میشه چی؟ میشه علیه مبانه به فرض مثال، علیه که از حیوان زنده جدا شده یا علیه میته، اینا چی هستن؟ اینا نجاستش نجاست ذاتیه است. در مورد اونا صحبت نمی کنیم، ما در مورد ادهانی داریم صحبت می کنیم که متنجس شده به نجاست عارضیه که از زید تقو فی الفعره. اینو میگن فیجوز به آل فائدت الاستثباده ها و انما خرج هاذ الفرد. خرج هاذ الفرد از چی دوستان؟ از چه حکمی؟ احسن تو، از حکم عدم جواز بیع. از حکم عدم جواز بیع خارج شده به نص. با کدوم نص؟ با همون ادله روایات استثباق. احسن تو. و الا اگر با نص خارج نشده بود فکان ینبغی مساواتها لغیر من المایعات النجسه التي، این جمله رو باش کار داریم دوباره، یمکن الانتفاع بها فی بعض الوجوه. خب میگن اگر با نص خارج نشود اینا میشد مثل بقیه مایعات نجسه ای که جواز انتفاع داره ولی در این حال به اشراعت نیست. خب این هم میشد مثل بقیه مایعات نجسه که جواز انتفاع فی بعض الوجود داره، در یه مسیرهایی میشه استفاده که ازش، ولی به اشراعت نیست. با این جمله یمکن الانتفاع ایشون رو پذیرفته، بس مایعات نجسه وجهی برای جواز انتفاع داره، در یه مسیرهایی میشه استفاده کرد ازش. خب بله بله بله، مفعلا در مورد بس در مورد بین نیست، در مورد انتفاع. قاعده آیا قاعده حرمت انتفاع یا جواز انتفاع؟ فی الجمله شهید ثانی پذیرفتن که مایعات متنجسه خب جواز انتفاع فی بعض الوجوه داره. اینجور نیست که شبیه قدما بگیم که یه چیز متنجس شد کلا ممنوع انتفاعه. عبارت کنی زیاد داریم قسمت، اجازه بدید بریم جلو. فقط الحق بعض الاصحاب به بیع حال الاستصفاء، عبارت شهید ثانی است. شهید ثانی میگه بعضی از اصحاب بیع الاستصفاء ملحق کردن به بیع این ادهان الاستصفاء، بیعها لتعمل صابونا او یطلا به الاجرب و نحو ذلک و نحو ذلک، بیعش برای اینکه باش صابون ساخته بشه یا باش اجرب روغن مالی بشه و نحو اینها. و یشکل که شهید اشکال میکنه که بانه او خروج عن مورد الاصل مخالف للاصل، مورد نص مخالف للاصل، این خروج از مورد نصی است که مخالف اصله. خب نصمون چی بود؟ احسان تو اونی که تو نصف اومده بود، نصف اصفهان، نصف اونم مخالف اصله. اصل من از بیعه، خب دقت کنید، اصل من از بیعه. خب منتها یه نصفی داریم که ما رو از این اصل خارج کرده، اون روایاتی که در مورد جواز بیع دهن متنجس در استصفا ما رو از این اصل خارج کرده. خب این روایت هم چی هست؟ فقط دهن متنجس رو میگیره، مایعات متنجس دیگر یا به فرم دهن متنجس برای غیر فایده استصفا، صحبت اون طوری قسمته، دهن متنجس برای غیر فایده استصفا با این نصوص خارج نشده، با این نصف خلاف است، فقط دهن متنجس لل استصفایی که خارج شده، لتلیل اجرب و لعمل صابون اینا خارج نشده. فانجاز لتحقق المنفعته، خب حالا یه دلیلی هم میاره اینجا که شهید ثانی دلیل میاره که اگر بخوایم بگیم، این دلیلش هم باز دوباره شاهد بر همون مطلبه، اگه بخوایم بگیم که به خاطر اینکه دهن متنجس تو بحث استصفا منفعت دارد لذا بهش جایز شده، خب لذا بهش جایز شده، بخوایم بگیم منفعتش جایزه لذا بهش جایز شده، شهید ثانی میگه این حرفو هیچ وقت نزنید، چون اگه این حرفو بزنید لازم میاد چی؟ تو همه متنجسات این حرفو بزنید. چرا؟ تو همه متنجسات منفعت جایز دارن، در حالی که علما این حرفو نمیزنن. خب این حرف رو فانجاز لتحقق المنفعه، یعنی اگر همین
الهاق جازم نمیگه
چی؟
اگر الهاق جایز بشه
جاز البیع لتحقق المنفعه. البته بخوایم تو عبارت بگیم فقط الحق بعض الاصحاب به بیع آل الاستصحاب بیع آل تعمل صابونن، فإن جاز لتحقق المنفع، کسی بخواد بگه این جایزه، ظاهرا همین بحث استفاده از دون در غیر استصفا میشه دیگه، جازه یعنی جازه بیعها لتحقق جازه بیعها لتعمل صابونن. خب بله بله، فإن جازه اصلا بعدش هم میگه یشکل بأنهو مرجع جازه همون مرجع بأنهوه دیگه، دوتاش به یه جا برمیگرده، به انهو به الحاق نتیجهش همون میشه دیگه. بله فقط الحق بعض الاصحاب بیعها للاستصباعه به بیع حال تومل صابونن، این الحاق خروج از نسته، یا اصلا اون بیع حال تومل صابونن، یا بفرمایید جواز بیع حال تومل صابونن. فا این جازه رو جازه، اگه اون یکی بخواد به الحاق برگردونید، این جازه رو به بیع حال تومل صابونن برگردونید. فا این جازه اگر بخواییم بگیم جائز هست این بیع حال تومل صابونن لتحقق المنفعه، چون اینجا منفعت محقق میشه، منفعت محللهی وجود داره، اگه این جائز باشه فیم بقی مصروف المایات نجسه، تو همه مایات نجس که علتی ینتفع بها، ینتفع بها یعنی چی؟ یعنی جائز انتفاع بش، تو همه اونا باید این حرف رو بزنید، در حالی که علما این حرف رو نمیزنن. چند جای کلام ایشون داله بر چی بود؟ سوال بر این بود که قائل به من از انتفاع به متنجسات نیست. خب یکی که دقت بفرمایید از اولش سریع یه دور چک بکنید این رو. اولش گفتن بین صلاحیت آل الانتفاع علا بعض الوجوب و عدمه، یعنی فرض کرده که ما توی متنجسات خب فرض صلاحیت آل الانتفاع داریم. این یک. دومینش و الا فکان یم بقی مساوات لغیر من المایات المتنجسه یمکن الانتفاع بها علا فی بعض الوجوب. این هم یک عبارت. عبارت سوم همین که الان خوندیم، فیم بقی مصوف فی المایات النجسه التي ينتفع بها، که انتفاع بهش برده میشه. مثال هم میزنن که دبس مثل شیره نجس که یطعم النحل و غیرهی. خب مثل شیره نجس که به عنوان غذای زنبور عسل میشه ازش استفاده، که آدمیزاد نمیتونه بخوره ولی میتونه انسان در اختیار زنبور عسل قرار بده، اون بخوره بره باش عسل درست بکنه. خب و غیری و غیر دبس، مثالای دیگری هم میتونیم بزنیم. مثلا بله شیر نجس، پس شیر نجس رو میدیم حیوان بخوره، میدیم عرض کنم خدمتتون که سال حیوان بخوره. انتا ولا یخفا ظهوره فی جواز الانتفاع بالمتنجس، مخفی نیست ظهور کلام شهید ثانی در این که انتفاع به متنجس جایزه. و کون المنع من بیعه لعجل نسه یختصر علی مورده، و این که بیع بله بیع متنجس به خاطر نس، که کجا بود که بیع متنجس به خاطر نس بود؟ بفرمایید تو دخن متنجس للاستسقاء. آره این یختصر علی مورده، اون اکتفا میکنی به موردش که موردش همون للاستسباه. و کلامشون ظهور داره در این که کول المنع من بیعه لعجل نفس کون المنع من بیعه بله لعجل نفس، که حالا اینجا من یه حاشیه زدم نوشتم که مطلب کاملا برعکسه. شهید میگفتی اینجا میگن کون المنع لعجل نفس، دقت بکنی درسته جوازه. اینجا نمیدونم محشرین چیزی گفتن یا نه، یادم نیست، ولی خودم یه چیزی مطالعه میکردم اولین بار که مطالعه کردم یه اشکال به ذهنم رسید. کلامشون ظهور داره در این که جواز بیع دو للاستسبا که لعجل نسه این یختصر علی موردی، نه من از بیع یختصر علی موردی.
یه اتفاق مردش
هم چیز دیگه
نه دیگه،
معنی
هست بیعش الا توی دو،
نه من معنی بیعش که یختصر علی موردی نیست که
دیگه، حالا اون نسته دیگه یختصر علی موردی دیگه.
خب همین دیگه، دقت بفرمایید کون لا یخفا ظهوره فی جواز الانتفاع بالمتنجس، که گفتیم از 4-5 جای عبارتش در 3-4 جای عبارتش این در میامد. مطلب دومی که شیخ میگن ظاهر از فرمایش شهید ثانی اینه که کون المنع من بیعه لعجل نسه یختصر علی موردی، منع من بیعه لعجل نس یا جواز بیعه لعجل نس یختصر علی موردی. قبلا هم
مثلا جواز الاستسقاء
سید جان ببین قبلش چی گفتن، گفتن یشکل به انه او خروج عن مورد نس المخالف للاصل، خروج از مورد نسلی است که مخالف للاصل، لذا باید چیکار کنیم؟ باید اکتفا کنیم به مورد. خب چیو گفتن که خروج از مورد نسل مخالف للاصل؟ یعنی بخواد بگیم جایزه دیگه، بخواد بقیه رو بگیم جایزه. اینجا کون المنع من بیعه نباید باشه، کون جواز بیعه لعجل نسل یختصر علی مورده. خب توی دهن متنجسه دیگه. ببینید من نوشتم فیه ان الامر بالعکس تماما لان الشهید رحم الله یرى القاعده المنع و جواز البيع عنده بالنسه یختصر علی موردی، قاعده رو معنی میدونه. دقت بکنید آقا شهید ثانی از اول تا آخر عبارتش مشخصه، قاعده رو من از بی میدونه توی متنجسات، قاعده رو من میدونه الا ما خرج به دلیل، که الا ما خرج به نس، که یک مورد میگن با نس خارج شد اونم دهن متنجس هست. خب کلام ایشون ظهور داره در من، خب من از بی الا ما خرج به دلیل، لذا خب این تعبیر که بگیم کون المنع من بی لعجل نسه، منع من بی لعجل نس یختصر علی موردهی، منظور از این موردهی هم چیه؟ بی متنجس
خب درست میشه دیگه استاد.
تیغ درست میشه.
یعنی من از ذیل متنجس داره فاصله نست دیگه.
نه
نه
که یه مورد خارج کرد جواز داشته خاطر اینکه کون المنع من بیع متنجس لاجل نس
به دوم میخورد استاد اشکال بود ولی متنجس خورده دیگه اشکالی نداره که
همون متنجس هم اشکال داره. آخه میگن یختصر الان موردی یختصر الان موردی شروع معنا میکنید شما
یعنی همون
دوم
متنجس
مورده
جوازه جوازه متنجس که جواز نیست که من نیست که جوازه.
خب
دیو سایدی
که قائل به من شده چرا؟ چون
ما
نست
داریم
که یه مورده
یه نه این لعجل نست ما متعلق به بی میگیریم کون المنع من بیعه لعجل نسته خالدی
متعلق به
منم یه بازی چیه؟
اتفاق
نمیده متعلق به من؟
چیز
کون المنع دیگه کون المنع من بیعه لعجل نسته یختصر من به نظرم یه جابجا گفتن شیخ چی؟ کون المنع من بیع نه خب اون که نیاز به اختصار موردی نداره قاعده منعه. آقا جان شهید ثانی اینو قبول دارید که شهید ثانی قاعده رو منع میدونه عبارت ببینید بالا پایین نگاه کن مشخصه دیگه ایشون قاعده رو منع میدونه طبیعتا کسی که قاعده رو منع میدونه اگه یه مورد رو جائز میدونه این رو میگه چیکار میکنیم این رو میگه جائز میدونیم و اکتفا به مورد نص میکنیم بیشتر از مورد نص تجاوز نمیکنیم. این من اینجا حالا حواشی رو من نگاه نکردم یه نگاه بکنید به حواشی هم من به نظرم میرسه این اشتباه این فرمایش شیخ کونو جواز بیعه لعجل نصه یختصر علی موردی آره که البته مربوط به بحث ما نیست و بحث ما فعلا در مورد جواز انتفاع این یه چیز اضافه بر بحث ما هست ولی اینجا من نباید باشه نسخه بدل که نداره که این حالا این رو علامت بزنید بازوش کار بکنید و کیفکان آخرین جمله رو آخرین مطلب رو بخونید و کیفکان فالمتتبع فی کلام المتأخرین یقطع به مستظهرنا و من کلمات قطع پیدا میکنه به این مطلبی که ما استظهار کردیم و ما گفتیم که اینها جواز انتفاعی هستن قاعدهشون جواز انتفاعه. بله توی ب میگه قاعدهشون جواز منعه ولی توی انتفاع میگه قاعدهشون جواز انتفاعه. این ولذی جنبندی خود شیخه میگه ولذی اذن اینا خوب دقت بکنید ولذی اذن بین دو خط و امکان الظن لا یغنی لغیری شیئا چیزی که من گمانه بهش دارم گرچه که گمان هیچ نفعی به حال غیر من نداره گمان من هیچ نفعی به حال غیر من نداره حالا که یکی میکنه داره کسی اشکال کنه به شیخ بگه که گمان به نفعی به حال خودتون هم نداره نظن لا یغنی من الحق شیئا جواب داره این جوابش اینه که زنی که شون داره اینجا میگه شاید منظور زن اطمینانیه ظاهرا زن اطمینانیه زن ظاهرا که نه مشخصا باید بگیم زن اطمینانیه چون اطمینان هم زن دیگه. خب یه جمله‌ای دارن جمله معروفی دارن میگن زن فقیه آیا حجت است یا نه دقت بکنید یه بحثی دارن میگن آیا زن فقیه حجت است یا نه فقیه موقعی میخواد فتوا بده گاهی اوقات از قطع پیدا میکنه حالا ولو با وسائط گاهی اوقات هست زن اطمینان پیدا کرده اطمینان پیدا کرده که نظر شارع در این مسئله اینه آیا بر اساس این اطمینان خودش میتونه فتوا بده یا نه. خب که مشهور میگن جائزه زن فقیه میگن حجته زن فقیه میگن حجته منظور هر زنی نیست منظور زن اطمینانیه یا به تعبیر زن غالب یا به تعبیر زن متاخم للعلم. خب اینجا هم که شیخ داره میگه ولذی از اون رو منظور زن اطمینانیه کسی اشکال نکنه که آقا زن کلا لایغنی شیئا نه اینکه لایغنی لغیری شه لایغنی لنفسه که شیئا نه زن اطمینانی زن اطمینانی من به درد خودم میخوره دل من قرص شده من اطمینان پیدا کردم ولی غیر از من امکان داره با این زن من اطمینان پیدا نکنن منی که پیدا کردم اطمینان پیدا کردم این حرفو میزنم ولی دیگران امکان داره با این زن من اطمینان پیدا نکنن. چرا زن نوعی هم باشه؟ زن نوعی معناش این نیست که حالا من پیدا کردم دیگرانم پیدا کنم. برای من پیدا کردم به اعتقاد خودم زن نوعیه. خب زن نوعی یعنی اطمینان نوعیه. ولی معناش این نیست که هر کسی دیگری هم ببینه اطمینان رو پیدا میکنه. امکان داره افراد دیگر به این نرسن. من پیدا کردم اعتقادم اینه که زن نوعیه.
زن فعلی
هم هست دیگه. اطمینان فعلی هم هست.
زن نوعی باشه باید دارم اونم حجت باشه دیگه.
نه نه نه. نه 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 دقت کنید آقا، اطمینان ظن شخصیه، منتها شخصی نوعی. خوب دقت کنید، اطمینان معیاری ظن شخصیه، منتها ظن شخصیش هم ظن شخصی نوعی. شخصی نوعی به این معنا که منی که ظن پیدا کردم خودم رو جای نوع افراد قرار دادم، که نوع افراد دیگران هم اگر من مثل من بودن با این قرائن به ظن و اطمینان میرسن یا به ظن و اطمینان نمیرسیدن. خب لا امکان دار اونا به این ظن نرسن. خب ببینید، گفتیم ظن نوعی که میگن نوعی معنی غالبی است، تا دقت بکنید. از یه طرف ظن شخصیه، از یه طرف هم ظن نوعیه. خب این تعبیر شخصی و نوعی در دو مقام داریم. از یه طرف ظن شخصی یعنی خود من ظن پیدا کردم، خود منم که ظن پیدا میکنم، آیا این ظن با این اسبابی که من ظن پیدا کردم، این اسبابی است که نوع افراد با این اسباب ظن پیدا میکنم، یا رفتم از یه اسباب خاصه استفاده کردم که شذوذی از افراد با این اسباب ظن اطمینانی پیدا میکنن؟ خب نه، میگیم ظن شخصی، من خودم ظن پیدا کردم، منتها این اسبابی هم که ازش استفاده کردم ظن پیدا کردم. خب غالب افراد اگه این اسباب من دستشون باشه، اونها هم چی هستن؟ با این اسباب ظن پیدا میکنن. خب طبیعتاً حالا اینم لازم نیست بریم تو کوچه تو خیابون مصاحبه کنیم با افراد بگیم آقا اینا دستتون باشه ظن پیدا میکنن. به وجدان خودمون مراجعه میکنیم، فقیه به وجدان و عرفی خودش مراجعه میکنه، میبینه که اینها رو هر کی داشته باشه با این به اطمینان میرسه، ولی امکان داره بالاخره یه اشخاصی با این ظن به اطمینان نرسن. شخص من با این اسباب به اطمینان رسیدم، ولی امکان داره دیگران با این به اطمینان نرسن. از من هم که نمیتونن تقلید بکنن دیگه، خودشون باید اون اسباب رو ببینن، ببینن آیا با اون اسباب به اطمینان میرسن یا نمیرسن. والذی اظن و ان کان الظن لا یغنی لغیر شیئا، حالا چی تظن؟ جناب شیخ میگه ان کلمات القدما ترجع الی ما ذکر المتاخرون، همه کلمات قدما که تا الان خوندیم براتون، اینا برمیگرده به کلمات متأخرین، یعنی قدمایی هم که بله قدما هم کلماتشون برمیگرده به کلمات متأخرین. اجماعاتشون نه، اجماعاتشون رو نمیگه، کلماتشون، کلماتی که قدما گفتن برمیگرده به کلمات متأخرین، یعنی اونها هم قالب جواز هستن. و ان المراد بالانتفاع، که انتفاع رو اینا اومدن گفتن ممنوعه، منظورشون هر انتفاعی نبوده، بلکه انتفاعات خاصی منظورش بوده. و ان المراد بالانتفاع فی کلمات القدما الانتفاعات الراجعه الی الاکل و الشرب و اطعام الغیره و بیعه علی نحو بیع ما یحل اکله، اینا رو قدما میگفتن ممنوعه، مطلق انتفاعات رو نمیگفتن. درسته میگفتن انتفاع بهش جایز نیست، ببین تو عبارتشون اینجوریه دیگه، میگفتن انتفاع بهش جایز نیست. خب قبلا همین بلا رو سر معاقد اجماعات هم ورد شیخا، گفت اینا که تو معاقد اجماعاتشون حرمت انتفاع اومده، منظورش چی؟ منظور جمعی انتفاعات نیست، بلکه همین انتفاعاتی هست که دلیل بر حرمتش داریم. خب حالا داره میره سراغ کلمات قدما، که کلمات قدما هم که اومدن گفتن انتفاع جایزه، لا یجوز استعماله، منظورشون همین استعمالات نبوده، خصوصی استعمالاتی بوده که در درش طهارت شرطه. شهید ثانی و اینا، شهید ثانی که قالب جواز انتفاعی دیگه، شهید ثانی قالب جواز انتفاعی، چی رو بد فهمیده؟ شهید ثانی که چیزی نسبت به قدما نداد که
لایجوز الانتفاع اینا رو الان تو
شهر
مثلا
چیه؟ مسائل
تو شهر
شرایع
دیگه.
بله، اونجا اومده
انتفاعات
رو، نه تو شرایع، نه بحث انتفاع نیست، بحث بیعه. تو مواردی که بیعش حرامه، گفته کل ماء نجس الا دم لفائده الاستسقاء. خب در مورد شرایع این اصلا در مورد انتفاع صحبت نکرده تو این قسمت، تو این قسمت ها که مسالک ما زیر شرط کرده، اصلا در مورد انتفاع صحبت نکرده. شهید ثانی مواد انتفاع رو صحبت کرده، گفتیم ظهور کلام شهید ثانی در اینکه انتفاع جایزه دیگه. خب منافاتی هم با هم دیگه ندارن، تازه چیزم شرایع هم از قدما نیست. به هر حال از عبارات اینها که اومدن، یعنی شیخ میخواد یه تعبیر کلی ببره که این عبارات اینها که به صورت مطلق گفتن انتفاع جایز نیست، این عبارات خب برمیگرده به همون حرفای متأخرین که منظور جمعی استعمالات نیست، بلکه خصوص این استعمالاتی که متعلق به طهارت اکل و شرب و عرض کنم خدمتون، این که بخوایم بفروشیم بدون این که به طرف بگیم که این به درد چیز نمیخوره، به درد خوردن نمیخوره، اینجور انتفاعات رو گفتن حرامه. ان المراد بالانتفاع فی کلمات القدما. بله من یه خط دیگه بخونم میرسم سر مطلب، بعدش میریم چند دقیقه استراحت میکنیم بعد میگردیم، یا میخوایدم چند دقیقه دیگه بخونیم بعد با هم پاشیم میریم دوال کار زندگی. بذارید حالا من تا اینجا رو برسونم. و ان المراد بالانتفاع فی کلمات القدما الانتفاعات الراجع الى الاكل و شرب و اطعام الغير و بیعه على نحو ما بیع ما یحل اكله. اینو بیعش کنیم همونجور که جنس محلل الاکل رو بیع میکنیم، چطور یه چیزی که بیعش اکلش حلال بیع میکنیم هیچی نمیگیم به طرف، این رو همونجوری بیع کنیم به طرف بفروشیم هیچی نگیم بهش، نگیم که این نجس قابل خوردن نیست. خب اینا دلیل داریم بر حرمتش. خب قدما هم که گفتن انتفاع جایز نیست، این انتفاعات رو گفتن جایز نیست، نه کل انتفاع جایز نیست. ثم لو فرضنا مخالفت القدما، به فرضم که بگیم چی قدما مخالف هستن، یعنی انتفاعات رو مطلقا جایز نمیدونن، مطلقا جایز نمیدونن، خب این آیا خدشه‌ای در حرف ما وارد میکنه یا نمیکنه؟ ما گفتیم اساس الجواز دیگه، آیا خدشه‌ای وارد میکنه یا نمیکنه؟ میگن نه خدشه‌ای وارد نمیکنه. کفا موافقت المتأخرین فی دفع الوهن عن الاصل والقاعده السالمین اما يرد علیهما. ثم لو فرضنا مخالفت القدما، فرض کنیم قدما با ما مخالفن و اینا اصالت المنعی هستن، حرمت انتفاع بالمتنجس الا مخرجه به دلیل قائل هستن، موافقت متأخرین برای دفع وهن از اون اصل و قاعده چی؟ کافی است. یعنی اعتقاد ما رو نسبت اون اصالت البراء به قاعده هل که از سالمین اما یرد علیه ما، که اینا هم سالم موندن از اون اشکالاتی که براشون وارد میشد. اشکالات چی بود؟ اون اخبار بود، اون آیات بود، اخبار بود و اجماعات، از اونا سالم موند. خب اصل قاعده مون، بله اصل قاعده مون از اونا سالم موند. تنها نگرانیمون مخالفت قدما است، که شیخ میفرمان که مخالفت قدما با وجود موافقت متأخرین و شهرت جواز بین متأخرین خیلی آزاری به ما نمیرسونه. در واقع ببینید برای شهرت بین متأخرین هم شیخ یه ارزشی قائل هست. خب حالا متأخرین هم بالاخره متأخرینی بودن که یه مقدار دسترسیاشون به ادله و نزدیک بودنشون بالاخره به قدما از ما نزدیکتر بودن، دسترسیاشون به ادله بیشتر بوده. خب بالاخره متأخرین هم با معاصرین خیلی متفاوت هستن. متأخرین بله متقدم المتأخرین که امثال علامه و محقق و شهید اول و اینها منظوره.
خب مخالفت
متأخرین که هیچ وقت ضرر نمیرسونه. اینجا الان مخالفت قدما رو داریم. مخالفت قدما ایشون میخواد بگه که خب شیخ رو قدما حساب میکنه. خب بفهم روی قدما حساب میکنه. الان مخالفت قدما آیا مانعی که ما بیایم اخذ عرض کنم خدمت قبلا یادتونه میگفت اگه بخوایم اصل براءت بکنیم مخالفت احتیاط هست و جرأت علی مخالفت المشهوره. خب اینجا با اینکه الان مشهور قدما منعه، شیخ میگه ولو بگیم که اول که میگه قدما منعی نیستن، شاید متأخرینن. خب پی داره خلاصه مخالفت قدما رو برای خودش تسهیل میکنه. اول میگه چی؟ اونا منعی نیستند، جوازی هستن، شاید متأخرینن. بعدم میگه حالا به فرضم که بگیم اونها مخالف هستن و منعی هستن، همین که بالاخره یه شهرتی بین متأخرین درست شده، همین یه مقداری زهر اون مخالفت قدما رو میگیره و ما موجب این نمیشه که ما دست از اون اصل و قاعدمون برداریم. بله بله
اگه ما مخالفت قدما رو تذیریم، این خودش چون نمیده که مثلا قدما اجماع بر اون مخالفت
اجماع رو که خب مناقشه کرد دیگه، یه تعدادی از قدما بودن زیاد که نبود که، یه تعدادی از قدما بودن، قدمایی که معنی شدن یه تعدادی بودن، با اون تعداد شیخ کنده تحصیل اجماع نمی کنه. چند نفر بودن؟ سیدین بودن و شیخین بودن و کی؟ شیخ مفید. شیخ مفید که حالا شیخین دیگه، سیدین بودن و شیخین بودن دیگه، ابن ادریس هم بود درسته، پنج نفر بودن کلن قدمایی که بله خیلی داریم قدما، پنج نفر نه آقای بروجردی، نام مرحوم بروجردی، بله حالا اون که هست مرحوم بروجردی، بحث اصول و متلقات که قبلا خدمتتون عرض کردم اصول و متلخاتی که شما میگه 8 تا کتابه. خب 8 تا کتاب نهایی، همه کتابام هم نیستا، کتب معدل الفتوا. خب نهایی شیخ طوسی است، الان از نهایی شیخ طوسی نداشتیم چیزی، فقط خلاف و مقصود بود. خب نهایی شیخ طوسی است و ارزان محضرتون مغنه مفید است و کافی ابوالصلاح حلبی است و مهذب ابن براج است و 8 تا کتابه. از این 8 تا ایشون میگه که اگر شهرت بر یه مطلبی داشته باشن، اینا یعنی سه تاشون 4 تاشون یه فتوایی داشته باشن، ولو هیچ روایتی هم نداشته، بر اساس اون فتوا میدیم. اگر روایت هم داشته باشیم تعارض میفته بین این و روایت. نهایی هم بود. خب خیلی خوب، حالا برای حالا بالاخره اینا رو ببینید داشته باشید. شیخ انصاری چطور شد یه دفعه اینجا الان متأخرین هم داره به حساب میاره؟
بیشتر اتفاق
در اصلا
متأخرین تا قدما شیخ زیاد اهمیت و قدما هایی داریم زیاد نمیرن.
چرا؟
برای ما هر قدر متأخرین میره شیخی به خاطر متأخرین این من شک میکنیم
توی این مثلا اینطور شد، ولی بالاخره بله حالی وقت ما شک میکنیم توی معابد اجماعات و توی کلمات اونها با حرفای متأخرین. یه حرفه، یه حرف دیگه اینه که کلمات قدما برای ما قشنگ روشن باشه و بخوایم ازش عبور بکنیم. خب اینجا شیخ واقعا جایی که قدما مخالف باشن اونجاها خیلی جرأت نمیکنه. همین متأخرین رو هم ببینید، خود همین یه پروژه است که شیخ انصاری چقدر به متأخرین اعتنا میکنه. خب میبینید شیخ داره اینجا میگه همین ولو قدما مخالفن باشن، همین که متأخرین موافق هستن این کافی است. کافی است برای اینکه چی؟ برای اینکه ما دست از دلیلمون بر نداریم. خب عرض به حضورتون، حالا دلیلم ببین متفاوته. یه وقت هست روایت، خب یه روایت، یه وقت هست اینجور قاعده است، قاعده یه اصالت البراءه هست یا اصالت الحل، خلاصه اصالت الحل الانتفاع به ما فی الارض. اینا خیلی با هم دیگه فرق داره. ببینید یه وقت هست یه روایت، مثلا روایاتی که میاد مفادش اینه که خلف وعده حرام، ما روایت متعددی داریم که ظهورش اینه که خلف وعده حرامه، ولی با توجه به اینکه حالا بعدا انشاءالله میرسیم اعراض مشهور داره، روایت خلف وعده اعراض مشهور داره، مشهور فقها از این که بر اساسش فتوا بدن اعراض کردن. خب اینجا چی کار میکنن؟ میگن از حجیت میفته دیگه، نمیشه ما فتوایی به چیز بدیم. خود شیخ هم عملا همین کار انجام میده، فتوا به حرمت خلف وعده نمیده با اینکه روایاتش ظهور هم داره در حرمت، از نظر سندی هم خوبه. خب ولی فتوا نمیده به خاطر اعراض مشهور. خب ببینید مشهور قدما یه وقت از یه روایت در یه روایتی در یه مورد خاصی اعراض میکنن، یه وقت از اینکه یک قاعده در یه موردی تطبیق بشه اعراض کردن. خب اینجا طبیعتاً دیگه اعراض قدما نمیتونه اعتبار اون قاعده رو زیر سوال ببره. قاعده اصالت البراءه فقط تو بحث انتفاع متنجس نیست که اصالت البراءه یه قاعده عامی است که جای مختلف جاری میشه. خب قاعده عامی است که جای مختلف جاری میشه، مخصوص و خصوصی مسئله نیست که بگیم که حالا توی این مسئله چون قدما اعراض کردن بذارش کنار، نه. یا قاعده اصالت و حل الانتفاع بما فی الارض، خب این قاعده عامی که جای مختلف جاری میشه. یکی از مثالاش بحث متنجسه که شک داریم آیا انتفاع بهش جایز است یا نه، میگیم که چی؟ میگیم قاعده حل الانتفاع رو تمسک بکن. خب این دیگه اگر قدما از این اعراض کردن این دلیل نمیشه که ما کل قاعده رو کنار بگذاریم. خب اصلا نمیتونیم بگیم که قاعده ضعیف میشه، این دلیل تضعیف میشه. فقط اون جاهایی دلیل تضعیف میشه که یه موردی باشه، توی یه موردی، توی یه موضوع خاصی، تو موضوع خاص مشهور اعراض بکنن، قدما مخالفش حرف بزنن یا اعراض بکنن، اونجا قبول داریم که اعراض مشهور قدما چی است، دلیل رو از اعتبار میندازه. ولی در مورد قاعده این حرف رو نمیتونیم بزنیم. توی قاعده ای اگه در تطبیق، نسبت به تطبیق قاعده برای یه موردی قدما اعراض کردن، این قاعده رو از حجیت نمیندازه. پس فرق بین اونجایی که از تطبیق قاعده بر مورد اعراض کردن اونجایی که از یه دلیل خاصی، خب دلیل خاصی که قاعده نیست، مربوط به یه موضوع خاصه احراز کردن. تو این دومیه میگیم احرازشون مضره، ولی تو اون اولیه احرازشون مضر نیست. سرش تو اینه که ببینید تو این یکی اصلا نکته این که ما احراز قدما رو میگیم، نکته این که میگیم احراز قدما موجب ضعف سند باشه و سند رو از میشه و سند رو از حجیت میندازه، اینه که یه جمله ای از مرحوم بله صاحب جواهر داره، میگه کلم از داد سندهایی که احراز مشهور داده، کلم از داد صحتن از داد وهنن. هرچی صحیح تر باشه موهون تر میشه. خب هرچی سند روشن تری باشه این موهون تر میشه، آدم بیشتر شک میکنه که این ساختگی باشه. بالاخره سند به این قشنگی، حالا وقت سندی هست یه خورده ابهام داره که قدما ازش اعراض کردن، خب میگیم شاید مبناشون بوده به خاطر یه نکته‌ای که اینجای سند وجود داره اعراض کردن. یه وقت سندی هست میبینیم که تمام کسانی که در سند قرار گرفتن آدمای درستی هستن، هیچ کدوم شبهه‌ای در موردشون نیست، در این حال میبینیم قدما اعراض کردن. خود همین ظن ما رو نسبت به اینکه این سند سند ساختگی باشه، چون بالاخره یکی از واقعیتایی که تو مجامع احادیثی ما هست، حدیثی ما هست که خب اومدن تو احادیث هم داریم، دست واسه دست، دست یعنی چی؟ دست یعنی ادخال. خب ادخال احادیثی که از معصوم صادر نشده بوده، اینا بعضی میگرفتن جزوه های حدیثی اصحاب رو میگرفتن، موقعی که میبردن یه احادیثی خودشون داخل میکردن. خب اصلا توی روایت هم داریم ان ابن مغیره ابن فلان دست فی کتب اصحاب ابی امام صادق علیه السلام میفرمون که فلانی این دست رو انجام داد، یعنی دست همون دستیسته که تو فارسی میگیم، تو زبان عربی دست معنی مطلبی رو داخل بکنه انسان، قراقاتی بکنه. خب هر چی سند روشن‌تر باشه انسان گمانش به اینکه این سند سند ساختگی باشه بیشتر میشه. خب این در مورد نکتهش اینه. در مورد قاعده دیگه این حرف رو نمیتونیم بزنیم، چون قاعده رو ما میبینیم که جای مختلف دیگه خود قدما جاری میکردن، تو این یه مورد جاری نمیکنن، معناش نیست که قاعده رو کلا از اعتبار انداختن و قاعده میگن مشکل سندی داره، به خاطر مشکل سندی اخذ به قاعده نکردن. خب نه چیزای دیگه هم براءت دیگه، بس براءت همه جا جاری میکنن، فقط تو یکی جاری نمیکنن قدما.
حالا
بالاخره قاعده هلم همینطور، قاعده هلم فقط تو بحث متنجساته. شما یه میوه جدید پیدا میکنه، گوجه فرنگی، یه زمان به گوجه فرنگی واسه احتیاط میکردن، گوجه فرنگی پیدا میشه، قبلا نبوده الان پیدا میشه به فرض مثال، یا یه میوه آزمایشگاهی درست میکنن، شما شک دارید که جایز خوردن جایز نیست، قاعده هل جاری میکنید. فقط مربوط به متنجسات نیست که، مربوط به هر چیزی هست که شما شک بکنید که آیا هل عکل داره، هل انتفاع داره یا هل انتفاع نداره. حاصلش این که آقا دقت بفرمایید، نکته ای که از اینجا اینه که این مخالفت قدما، عرضم به محضرتون که شیخ از مخالفت قدما اینجا خیلی نمیترسه، به خاطر چیه؟ به خاطری که اون مخالفت قدما و بفرمایید اون اعراض مشهور قدمایی ضربه میزنه و خلاصه دلیل از دست ما خارج میکنه. نکته اصلی این است، اینو بگیرید که در مورد دلیل خاصی باشه که طبیعتا با اعراض اینها ما ظن به عدم صدور پیدا میکنیم، ظن به جعلی بودن سند پیدا میکنیم، ولی در مانند قاعده هل و در مورد قاعده اصالت البراءه، قاعده هل که از قرآن بود اصلا ظن به فساد سندش پیدا نمیشه، اصالت البراءه هم با این که حالا از قرآن هست از روایت هم هست، اینم فقط تو تطبیقش برای این موردی که قدما چیکار کردن با ما همراهی نکردن، هزار جای دیگه هم از قدما میگن چی میشه؟ جاری میشه. لذا ما با اعراض قدما اینجا دلیلمون که دو اصالت البراءه و قاعده هل بود موهون نمیشه، به علاوه این که مؤیدمون هست چی؟ شهرت بین متأخرین. حالا متأخرین هم بالاخره همین مقدار که احتمال میدیم اینا یه منابعی دستشون بوده که به ما نرسیده، خب و شاید اقوال دیگری از قدما هم دست اونا بوده که به ما نرسیده، خود همین کمک میکنه که مقداری داستان رو تقویت بکنه. ثم لو فرضنا مخالفت القدما، دیگه خوندیم اینو. از این ثم دو تا بحث دیگه مرحوم شیخ میخواد مطرح بکنه که خسته تون کردن. آره. خسته شدی شاید. دو تا مطلب دیگه میخواد مطرح بکنه، فهرستشو بگم فقط، خیلی ساده است. یکیش بحث اینه که آیا این دهن متنجس برای انتفاعات حلال دیگر، بحث انتفاع تمام شد، یعنی در مورد بحث اصلی ما بحث چی بود؟ بحث قاعده در انتفاع به متنجسات، که جمع‌بندی فرمود شیخ رو بگید رفقا در انتفاع به متنجسات شیخ انصاری نظرش چی شد؟ اقرارتون جوازی شد الا ما خرجه به دلیل. خب اون ادله هم که گفتودن بر من هیچ کدوم نپذیرفت، مخالفت قدامه هم گفت که برای ما دردسری درست نمی‌کنه تو مسئله. خب ادامه بحث دو تا فرع مطرح میکنه ایشون در مورد بیع متنجس. فرع اولش در مورد بیع دهن متنجس لغیر الاستسفاء، بیع دهن متنجس برای استسفایش دلیل خاص داشتیم. آیا بیع دهن متنجس برای غیر استسفا مثل اون تلی الاجرب و نمیدونم بعد صابون سازی اینا آیا جایزه؟ چون اونا دلیل داشت، فقط همین که دلیل داشته بر جواز انتفاع، آیا به صرف اینکه جواز انتفاعش ثابت شد بیعش میتونه بگیم جایزه؟ یه فرش در مورد اینه که نتیجه گیری میکنم بله بیعش جایزه، نیاز به دلیل خاصم نداره. یه فرد دوم در مورد سایر المتنجساته، اینا همش دوه متنجس بود. سایر متنجساتی که ما دلیل بر جواز انتفاعش داریم حکم بیعش چیه؟ آیا بیعش جایزه؟ بیعش جایز نیست، که اون را میام میگم بیعش جایزه. خب حالا بقیه‌اش هم باشه انشاءالله برای بود. ببخشید من امروز خیلی خسته شدم. اللهم صل علی محمد. باشه انشاءالله. نه برید لالا دیگه، استراحت نمیخواد بکنید. چون الان بخواییم بریم و برگردیم پنج تا دو میان بسم الله بگیم بس تمام دیگه. یک ساعت رو بود چکله؟ نه در این حد حالا یه سوال بپرسید. هستم بفرمایید.
شما یه بار باعث شده که بحث این فهمونی که شهید اسلامی قاعده شون این شد که جواز من
نوشته اون نیم ساعت پیش بود آقای زارعی خسته شد و بنده خدا نوشته بریم استراحت 9-5 دقیقه. بله حالا دیگه یک جا شد آقای زارعی جان.
چند دقیقه باید سوالی که شما فهمیدین که شهید اسلامی رمضان قاعده منه.
بله
خب اگه من باشه
قاعده در بی آ نه قاعده در انتفاع. حق شهید ثانی قاعده در بیع رو معنی میدونه الا ما خرج به دلیل. اونی هم که خرج به دلیل یختصر الان موردی. حق شهید این بود دیگه، تو کلامش بود این عین فرمایش
شهید.
توی انتفاع جوازی میشه.
خواجه جوازی باشه که دیگه برعکس نمیشه.
چرا؟
دو
تا مطلب میگن. لا یحفاظ حروفی جواز الانتفاع به نجس. این حرفش درسته، ما توی هیچ بحث نداریم.
خب دیگه
شواهد شما بودیم تو این بحث داریم که لا یحفاظ حروفی کون المنع من به ایه لجل نسته یختصر علا موردی. یه حرف به غلطی
نه متفرق بر این میشه.
نه
اگر جواز بشه
شهید گفتم ملازمه نداره اینا با هم دیگه. ببینید حرفشون این بود دیگه الحق بعض الاصحاب یوشکل بعضی ملحق کردن. آره یه قاطی نکنید دو تا رو برنید. دو تا ادعا داره میکنه شیخ انصاری، یکیش رو عبارت شو جابجا آوردن احتمالا. من به نظرم صحب قلم باشه این، ولی حواشی هم نگاه نکردم، اگر هم نگاه کردم قبلا هم نگاه کردم. این به نظرم صحب قلم باشه چون شهید ثانی چون داره میگه دیگه اینجا. یعنی جواب الحق چی گفت ایشون؟ جواب الحق چی گفت؟ جواب الحق گفت که به جایز نیست خب مگر اونجایی که دلیل داشته باشیم. تو استثباء دلیل داریم، دلیلی هم که داریم فقط برای استثباء جایز کرده. لذا چکار رو بکنیم؟ اتفاق کنیم بر مورد. بعد نقض هم آورد به فرض که بخوایم بگیم که انتفاع حلال دارد پس بیعش جایزه است، نتیجهش میشه که بیع هر چیز رو بگیم جایزه در حالی که فقها این کار رو نکرده.
ولی اونجا حتی توضیح من جزه قبل خدمتتون عرض کردم با توضیح شهید ثانی هم در اصل درست میشه که اطلاق اجماع رو نمیتونه شیخ نهار بزنه چون توی منفعت مقصوده توی منفعت مقصوده اجماع. اگر شما اینجوری حساب کنید اطلاق منظور چون اون که مهمه توی بی منفعت مقصوده است دیگه و منفعت مقصوده نداره، اجماع بر این هستش که منفعت. حالا قبول که آقا منفعت غیر مقصوده رو قبول دارن که انتفاع داره، اما منفعت مقصودش از بین میره توی تمام موارد متنجس.
شما از کجا میدونی از بین میره؟ کی گفت از بین میره؟
خب تمام مثالا رو خودشون هم گفتم دیگه.
آیا یه چیزی اگر نجس بشه متنجس بشه منافع مقصدش از بین میره؟
وقتی اکل و شرب و اطعام غیرش از بین میره دیگه همش منافع مقصدش همین هست دیگه.
خودت داری میگی این مربوطش به چیزایی که منفعت مقصدش اکله. یه چیزی اگر باشه که منفعت مقصدش اکل نباشه منافع مقصد دیگری هم داشته باشه.
آخه اونجا اگر نجس بشه غیر، یعنی منفعت مقصد متنجس مثلا لباس متنجس بشه، من که اصلا نیاز بحثی پیش نمیاد که آیا جایز انتفاع ازش بردن یا نه. من که میپوشم اصلا چه روایتی باشه.
انشاءالله میرسیم ادامه بحثمون داری باز. متنجس همون اولا گفتن که اصلا تخصه اکثر پیش میاد. ما اگه بخواییم بگیم تو آیه، اگه بخواییم بگیم که اجتناب از جمعی متنجسات واجبه، خب تخصه اکثر پیش میاد.
پس عملا اطلاق توی منفعت مقصوده رو نمیتونیم بزنیم. اطلاق توی کل منافع رو میتونیم، ولی منفعتی که برای ما معیاره منفعت مقصوده است. منفعت نادره ایت ماسه کاری نمیم.
منفعت مقصوده، بله اگه اون رو بخواید بگید
اطلاق که اطلاق منفعت مقصوده رو نمیتونیم بزنیم و مهم من منفعت مقصوده است.
اگر یه چیزی با نجس شدن منافع مقصودش حرام بشه، خب ببینید شما در مورد بیع دارید صحبت می‌کنید، در مورد انتفاع دارید،
در مورد انتفاع
خب نجس شدن منفعت مقصود رو باید از بین میبره.
چه متنجسات داره دیگه؟
نه
اول کتاب توشته میده، ولی
متنجسات نجس شدن منفعت مقصود از بین نمیبره.
چون منفعت مقصوده اصلی همه اون چیزایی که توش ما استفاده میکنیم، ولی مثلا یه چیز مثل لباس منفعت مقصودش پوشیدنیه. متنجس هم میشه بازم من میپوشم، یعنی اهمیتی تو اونا نداره.
خب
اکل و شرب اونا که اهمیت دارن، اکل و شرب که اونا هم از بین میره دیگه منفعت مقصودش.
ببین اگر یه چیزی منفعت مقصودش اکل و شرب باشه با تنجس منفعت مقصودش از بین میره.
بله
ما که فقط در مورد چیزایی که منفعت مقصودش اکل و شرب که نمیخوام صحبت
همین دیگه، ولی چیزای غیر
خب در مورد قاعده کلی صحبت بکنید. قاعده کلی از اول که شما خواست شروع بکنه بحث کجا برد؟ گفت بحث اول، گفت که سوال اول که مطرح کرد شیخ که رفت دنبال دلیل براش، سوال اول که مطرح بود کرد این بود که آیا دهن متنجس رو در غیر استصفا هم میشه استفاده کرد یا نه. بعدش ترقی کرد گفت که اصلا بقیه متنجسات رو آیا انتفاع بهش جایزه جایز نیست. ببینید زمان بیارم صفحش رو، ما اول بحث ها صفحه بحثشون این بود، صفحه اینجا بود دیگه،
عرابه
هل یجوز الانتفاع به هازد دون فی غیر الاستصابن یوم الاسابونن او یطراب الاجرب و سخون. قولان مبنیان علا ان الاصل فی المتنجس جواز الانتفاع، ان الاصل فی المتنجس جواز الانتفاع الا مخرج به دلیل کلک و شور الاستصاب تحت الظل، اول قاعدت فی المن من التصرف الا مخرج به دلیل. حالا اجازه بدید من تا اونجایی که عبارت خودشون میاد
باشه. من منظورم اینه که توی غیر از اون چیزایی که اکل و شرب تنجس اصلا باعث نمیشه این سوال پیش بیاد که جواز انتفاع یا غیر جواز انتفاع، چون به هر حال مردم استفاده میکنن، اصلا این سوال هم به وجود نمیاد. اما توی اکل و شرب که این سوال به وجود میاد. و اینو من همون مثال لباس، چه این صندلی مثلا متنجس باشه، مثلا بگیم این کسی استفاده، آیا این قاعده توش جواز منفعت یا عدمه؟ توی این اصلا سوال پیش نمیاد.
اصلا این مبنایی که اون اول بحث گفتن ان الاصل فی المتنجس، این اصلا شما بخوای بگی صحبت شیخ در مورد متنجساتی که معقول و مشروبن؟
نه، اجماعات اینو میگن. اجماعات وقتی میگن متنجس با منظور اینه، چون غیر از معقول و مشروب اصلا این بحث پیش نمیادش که بگیم انتفاع داره جواب.
خب شما کمک میکنی به شیخ دیگه با این بیان.
نه اطلاقو داریم، از یعنی اینکه داریم میگیم اطلاق اجماع درسته، شما نمیتونی اطلاقو بزنی.
خب داریم درسته، منظور تو مقصود نهایی داریم شیخ کمک میکنی شما با این بیانت، مقصود نهایی داری کمک میکنی. با این بیان که این اجماعات که اومده گفته منع مطلق از این جهت بوده که موضوع این اجماعات، معقد این اجماعات چیزایی بوده که منفعت مقصودش فقط اکل و شرب بوده. چیزی که منفعت مقصودش اکل و شرب باشه، خب منفعت مقصودش اکل و شرب باشه، با حرام شد، با نجس شدن منفعت مقصودش حرام میشه و اینها دیگه چی؟ مطلقا انتفاع بهش جایز نیست. این حرف موقع بزنی شما، خب یه اشکاله. ببینید اشکال اشکالش اینه که انتفاع در اکل و شربش حرام شده. در مورد بیع صحبت نمی کنیم، خلط نشین با هم دیگه. ما یه وقت در مورد بیعش داریم صحبت میکنیم، یه وقت در مورد انتفاعش داریم صحبت میکنیم. یه ما ادله‌ای که اومده حرام کرده تو این مواردی که شما میگید منفعت مقصودش اکل و شربه، منفعت مقصودش حرام کرده، اکل و شربش حرام کرده، ولی یه منافع غیر مقصوده هم داره. اون منافع غیر مقصودش آیا جایز استفاده کردن در اون منافع غیر مقصودش یا نه؟
اینم دقیقاً میشه مثل همون مثال صندلی و لباس، چون توی اونم باز دیگه اصلا این بحث پیش نمیاد. بعضی موقع میاد توی این بی، یعنی ملازم
رو بی، هنوز تو بی نرفتی،
نمیدونم، ولی خب ثمرش به هر حال باید تو بی،
خیلی خوب ثمرش اونجا ثمره داره،
یعنی شما ثمره داره آب نجسه،
ولی ارتفاع
پای درختش چرا مثلا قدیم دستشویی ها رو آبشون رو مثلا
خب خیلی
پس اصلا سوال بازم تو اینجا هم پیش نمیاد، یعنی نه توی اونی که منفعت مقصودش اکل و شرب نیست میشه، یعنی نه توی اون آبی که نجس شده غیر منفعت غیر اکل و شرب
که
اصلا بحث پیش نمیاد.
اصلا شیخ اصلا سوال بر همین مطرح کرده دیگه، اصلا بحث پیش نمیاد. چرا بحث پیش نمیاد که اینقدر دعوا بوده دیگه؟ بله اصلا اصل دعوا همینه، همین سواله که اگر یه چیزی به قول شما منفعت مقصودش اکل و شرب بود، حالا ما اینقدر میایم پایین تنزل میکنیم میگیم یه چیزی منفعت مقصودش به خاطر تنجس حرام شده ولی منافع دیگری هم داره، منتها اون منافع منافع غیر مقصود است، آیا بعد از اینکه به خاطر تنجس منفعت مقصودش حرام شد بقیه منافعش هم بگیم حرامه یا نه؟ دیگه حالا حسابی تنازل کردیم همراه شما اومدیم پایین. خب این چرا جای سوال نداره؟ خوبم جای سوال داره. آیا متنجس جواز انتفاع دارد در غیر اون منافعی که مسلمان میدونیم حرام شده با تنجس در موارد دیگر که دلیل نداریم، فرض کنیم دلیل خاص نداریم؟ بله مثلا شیره نجس، فرض کنم روغن نجس، دلیل داریم خوردنش حرامه ولی بقیه مواردش رو دلیل بر من فرض کنیم نداریم، آیا قاعده‌ای داریم که بیاد اینا رو ممنوع کنه یا نه؟ بس بیع هم نیست تا بهش بحث دیگه.
ولی خب تو هم بحثیم که فهمون فردا این جلسه آینده میخونیم قالب جواز شدن توی غیر استصباح دیگه.
بله قالب جواز میشن
اولا همون سوالی که گفتیم سوال پیش نمیاد دیگه.
نه سوالی پیش نمیاد، سوال پیش نمیاد
واقعا واضحه دیگه.
چون جواز انتفاع رو ثابت کردیم، چون جواز انتفاع رو ثابت کردیم داریم میگیم بهش هم جایزه. برای اگه جواز انتفاع نتونستون ثابت کنیم، مثل مایی که میگن حرمت انتفاع داره دیگه، نمیگیم نمیگفتیم به اشتباه زه.